بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر خارجه آمریکا خواستار آزادی زندانیان سیاسی در ایران شد. برزیل تحریم های سازمان ملل علیه ایران را به مورد اجرا می گذارد. و شرکت خودروسازی تویوتا صادرات خود به ایران را متوقف کرد. 8 بامداد در ایران. سلام بر شنوندگان رادیو فردا، این مجله صبحگاهی رادیو فردا است و من حسن جعفری میزبان شما در این 30 دقیقه. امروز چهارشنبه 20 مرداد 89 11 اوت 2010 در مجله صبحگاهی مروری میکنیم آخرین خبرها رو و نگاهی میاندازیم به تحولات 24 ساعت گذشته. از خبرها شروع کنیم با همکارم مهرداد میردامادی.
صبح شما بخیر. هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده خواستار آزادی زندانیان سیاسی در ایران شد و نسبت به محروم شدن شهروندان ایران از حقوق مدنیشان شدیداً ابراز نگرانی کرد. خانم کلینتون در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه در این باره صادر کرد آورده است دولت آمریکا به این باور رسیده که شماری از شهروندان ایران به دلیل اعتراض به نتایج انتخابات مناقشه برانگیز سال گذشته در خطر اعدام قرار دارند. وزیر خارجه آمریکا در ادامه می‌افزاید دولت ایالات متحده از تهران می‌خواهد این اعدام‌ها را بر طبق تعهدی که در قبال میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی دارد متوقف کند. واشنگتن همچنین خواستار آن است که تمام زندانیان سیاسی و مدافعان حقوق بشر که در زندان به سر می‌برند هر چه سریع‌تر آزاد شوند. فرمان تبعیت برزیل از تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران به امضای لولا دا سیلوا رئیس جمهوری آن کشور رسید. سلسو آموریم وزیر خارجه برزیل ضمن اعلام این خبر دلیل اتخاذ چنین تصمیمی را وجود سنت تبعیت از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل در آن کشور دانست. فروش بنزین ترکیه به ایران در ماه ژوئیه نسبت به ماه قبل آن 73% کاهش یافت. بنابر آمار و داده‌های انجمن صادرکنندگان مواد شیمیایی ترکیه که روز سه‌شنبه در استانبول منتشر شد، فروش بنزین به ایران در ماه ژوئیه به حدود 26 میلیون دلار کاهش یافت. این رقم یک ماه پیش از آن یعنی در ماه ژوئن به بیش از 93 میلیون دلار بالغ می‌شد. شرکت خودروسازی تویوتای ژاپن اعلام کرد صادرات خود به ایران را تا اطلاع ثانوی به حال تعلیق درآورده است. روزنامه نیکی چاپ توکیو روز چهارشنبه به نقل از مقام‌های این شرکت اعلام کرد هرچند صادرات خودرو به ایران ناقض تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران نیست، اما این شرکت برای اجتناب از واکنش آمریکا صادرات خود به ایران را قطع می‌کند. به نوشته این روزنامه صادرات تویوتا به ایران در سال 2008 میلادی در حدود 4000 خودرو بود که در سال 2009 به 250 دستگاه خودرو کاهش یافت. بدر سادات مفیدی دبیر انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران به 6 سال حبس قطعی و 5 سال محرومیت از فعالیت مطبوعاتی محکوم شد. محمد شریف وکیل خانم مفیدی گفته است موکل وی به اتهام اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم به 5 سال و به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس و محرومیت از حرفه خبرنگاری به مدت 5 سال محکوم شده است. دادگاه بدوی خانم مفیدی سه‌شنبه هفته گذشته به ریاست قاضی احمدزاده به طور غیر علنی برگزار شد.
مرداد میردامادی بود و گزیده از آخرین خبرها. اما چه داریم برای این مجله صبحگاهی؟ برزیل هم به تحریم‌ها علیه ایران پیوست. درباره دستور اخیر رئیس جمهور برزیل مبنی بر تبعیت از تحریم‌های سازمان ملل گفتگو با یک تحلیلگر را خواهید شنید. در آستانه ماه رمضان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از سختگیری‌های بیشتر در این ماه خبر می‌دهد. در این باره هم گزارشی داریم. سالگرد حملات موشکی به تهران در زمان جنگ ایران و عراق هم موضوع گزارش دیگر مجله صبحگاهی است. گزارشی هم داریم درباره افزایش گردشگران ایرانی به مقصد تایلند. اینها و بیشتر از اینها در همین مجله صبحگاهی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. 8:05 بامداد مجله صبحگاهی را آغاز می‌کنیم از برزیل. برزیل می‌گوید از قطعنامه تحریم‌های تازه علیه ایران مصوب شورای امنیت سازمان ملل پیروی می‌کند. فرمان تبعیت از این تحریم‌ها به امضای رئیس جمهوری برزیل هم رسیده. به همین مناسبت همکارم علیرضا کرمانی گفتگو کرده است با علیرضا حقیقی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی در کانادا، و ابتدا از او پرسیده چه معنا و مفهوم سیاسی در این تصویب قطعنامه تحریم ها در برزیل وجود دارد. علیرضا حقیقی:
معنی این امضا این است که برزیل به عنوان یکی از اعضای سازمان ملل متحد باید قطعنامه های شورای امنیت متحد باشه و مواردی که به هر حال تصویب میشه رو باید به طور قانونی رعایت کنه.
پس از تصویب تازه ترین قطعنامه تحریم ها علیه ایران، برزیل و ترکیه گفته میشد کار میانجیگری رو بر عهده دارن برای مذاکرات آینده ایران با کشورهای غربی.
حرف ایران این بود که برخلاف دورهای قبل که تحریم ها با اجماع تصویب میشد، این بار دو تا رأی مخالف داشت و در این حال ایران سعی کرد که دو تا نیروی جدید رو وارد مذاکرات 5+1 بکنه، ولی خب عملا با نامه‌ای که آقای سلطانی داد، مذاکرات جدید احتمالاً ترکیه و برزیل درش نقش نخواهند داشت. چون قدرت‌های بزرگ هم مایل نبودند که ترکیه و برزیل در این روند نقش ایفا بکنند.
آقای حقیقی، پس بنا به گفته شما اگر برزیل و ترکیه از دور تازه مذاکرات کنار گذاشته شده باشند، این به معنی اینه که ایران متحدانش رو از دست داده، برخلاف آنچه رئیس جمهوری اسلامی ایران قطعنامه تحریم‌ها رو کاغذپاره‌ای بیش نخوند؟
متحدانش از دست نداده. مسئله اساسی این هست که امکان بازی ایران و همچنین برزیل و ترکیه باید به گونه ای باشه که بتونه بازی قدرت‌های بزرگ رو تحت تأثیر قرار بده، و بزم و مایه اونها الان به گونه ای نیست که بتونه این کار رو انجام بده. ایران کارهای بازیش باید قدرتمند شه و این کارهای بازی هست که میتونه تعیین کنه که قدرت هست که میتونه این مناسبات تحت تأثیر قرار بده.
آقای حقیقی، به هر حال این که برزیل اعلام میکنه از قطعنامه شورای امنیت تبعیت خواهد کرد و وزیر خارجه برزیل رسما اعلام میکنه، به هر حال نوعی موضع‌گیری رسمی است. آیا پیام خاصی داره؟
برزیل موظفه که علی‌رغم مخالفت خودش از قطعنامه‌های سازمان ملل حمایت کنه، وگرنه خودش با مشکل مواجه خواهد شد. البته ایران در گذشته هم سعی کرده این تحریم‌ها رو دور بزنه، کم و بیش هم دور خواهد زد، ولی با هزینه‌های زیاد و صورتحساب‌های سنگینی که برای این دورزن‌ها پرداخت می‌کنه. ولی واقعیت این است که هدف اصلی تحریم کنندگان در کوتاه مدت متوقف ساختن پروژه هسته ایران و در دراز مدت عراقیزه کردن ایران، تغییر نظم سیاسی در ایران و با تحت فشار قرار دادن سیستم امنیتی و دفاعی ایران، افزایش بودجه نظامی ایران، به گونه عمل کنند که مانند اتحاد جماهیر شوروی رشد اقتصادی ایران از کار بیفته و سیستم خود به خود از درون به حالتی قرار بگیره که با یک تلنگر از بیرون بتونه به راحتی بیفته و نظمش متناسب باشه با نظمی که قدرت‌های غربی میخوان.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست
و ساعت هم 8:08 بامداد. گزارش ها رو در مجله بامدادی صبحگاهی پی میگیریم. احمد رضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، در گفتگو با خبرنگاران ضمن اشاره به برخورد شدیدتر با آنچه که بدحجابی مینامید در ماه رمضان، گفت که در این ماه با روزه‌خواری در ملأ عام برخورد جدی می شود و اگر این امر در خودرو اتفاق بیفتد، آن خودرو توقیف و فرد متخلف نیز دستگیر می شود. همکارم مهتاب وحیدی از رادیو فردا در گفتگو با محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی و دینی، ابتدا در مورد اقدامات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در ماه رمضان و دیدگاه اسلام در این مورد پرسیده است. محمد جواد اکبرین:
من فکر نمی کنم اظهارات آقای رادان خارج از روند عمومی حاکم بر رفتار جمهوری اسلامی با شهروندانش قابل تفسیر باشه. ما فرض می کنیم که این حکومت اسلامی است و بناست آموزه های اسلامی اداره بشه. به صراحت کتاب مقدس ما، دین امری تمکینی است، یعنی مردم باید بپذیرند، با اختیار هم باید بپذیرند. بنا بود اسلام دین دعوت باشه نه دین خشونت. گویا جمهوری اسلامی در همه عرصه های فرهنگی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی اسلام رو اسلام خشونت تعریف کرده برای خودش و شهروندانش رو بر اساس اسلام خشونت اداره میکنه و از رفتار خودش هم دفاع میکنه. شما نگاه کنید چه فرقی هست بین ادبیات آقای رادان در خصوص کسانی که تو ماه رمضان مایل به روزه گرفتن نیستند یا در محاور عمومی روزه‌داری رو مراعات نمی‌کنند. ادبیات آقای رادان با اینا چه فرقی داره با ادبیات حاکمان ما درباره مثلا انتخابات سال گذشته یا ادبیات دولت ما در خصوص مثلا اعتراض بازاریان به میزان مالیات؟ نگاه کنید اتفاقاتی که در این مدت گذشته رو، همه این عرصه‌ها با اینکه متفاوت هست، یکی پدیده اقتصادی است، یک پدیده سیاسی است، یک پدیده فرهنگی و دینی است، همه ادبیاتی که به کار می‌برند ادبیات خشونت هست، ادبیات بی احترامی به اختیار و احترام مردم هست. اگر قراره که چیزی درست بشه، فکر می‌کنم عالمی از نو بباید ساخت و از نو آدمی، یعنی از رأس حاکمیت باید نگاه به مردم عوض بشه، نگاه مبتنی بر احترام و ادب باید جایگزین بی‌ادبی منتشر در ارکان مختلف نظام جمهوری اسلامی بشه. حکایت ادبیات آقای رادان با مردم هم در همین چارچوب قابل تعریف و تحلیل است.
در دین اسلام چه توصیه هایی شده برای رفتار با شهروندان در ماه رمضان و رفتار مسلمانان با هم، ارتباط دولت یا حکومت با مردم در خصوص مهرورزی و آداب این ماه؟ خواهش میکنم توضیح بدید.
من ترجیح میدم به همین اکتفا کنم که حکایت روزداری و احترام روزداران رو نگه داشتن حکایتی مدنی است، نه سیاسی و نه از جنس رفتاری که حاکمیت با مردم داره. وقتی میگم حکایتی مدنی است، مرادم این هست که اگر واقعا بنای بر دعوت باشه، بنای بر احترام به مردم باشه، خود مردم ما، اون دسته‌ای که روزه نمیگیرند به هر دلیلی، احترام اون دسته‌ای که روزه میگیرند رو نگه میدارند. این رفتار رفتار مدنی است. وقتی حاکمیت نسبتش با مردم نسبت ادب و احترام باشه، خود به خود این اتفاق بین مردم میفته. من نمیدونم چرا این حکومت برای خودش این وظیفه رو تعریف کرده و کی برای او این وظیفه رو تعریف کرده که در خصوص کوچکترین رفتار بین آدمیان و مردم از جنس‌های مختلف با هم دیگه فکر میکنه باید آیین نامه تعریف کنه، دستورالعمل تعریف کنه و ابلاغ بکنه و درباره کوچکترین آداب پوشاک و خوراک مردم یک امری صادر بکنه، دستوری صادر بکنه و تهدید بکنه که اگر این کارو نکردید مردم میکنیم. اگر مردم رو به حال خودشون بگذارن، لطف کنن دستور ندن، لطف کنن تهدید نکنن، لطف کنن دل برای دین اسلام نسوزونند، مسلمون و غیر مسلمون، اون کسی که ملتزم هست به آداب مسلمانی و اون کسی که ملتزم نیست، خودشون بهتر از هر کسی میدونن که چگونه باید با هم دیگه رفتار بکنن و حرمت هم و عقاید هم رو نگه بدارن.
سختگیری های عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در ماه رمضان تشدید خواهد شد. گفتگو با محمد جواد اکبرین رو میشنیدید، تحلیلگر مسائل مذهبی در فرانسه.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست.
و ساعت هم 8:13 بامداد چهارشنبه 20 مرداد ماه 89. مطابق هر روز در این ساعت سری بزنیم به روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی و از حوادثی که در چنین روزی در 20 مرداد اتفاق افتاده همکارم مراد ویسی در گفتگو با همکار دیگرم محمد زرقامی میگوید. این شما و این روزنگار تاریخ 30 ساله.
روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتوانه این ملت دولت تعیین میکنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفته رو کردن که بهترین
فرصت برای خون آزاد شد. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا کردن.
برنامه نهم از سلسله برنامه‌های روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران رو در کنار شما هستیم همراه با مراد ویسی. امروز قراره که به سالروز جنگ موشکی بین ایران و عراق در سال 1365 خورشیدی بپردازیم که هم به جنگ شهرها معروفه و هم به جنگ موشکی بین دو کشور. بنابراین بد نیست که آقای ویسی شروع کنیم از جایی که به هر حال شاید برای بسیاری این سوال پیش بیاد که جنگ موشکی دقیقاً منظور نظر شما و کسانی که از این عنوان استفاده میکنن چی بوده؟
ببینید، جنگ شهرها یا جنگ موشکی حالتی بود که عراق از یک مرحله‌ای در جنگ ایران و عراق به شلیک موشک علیه شهرهای ایران یا بمباران هوایی گسترده علیه شهرهای ایران و مناطق مسکونی ایران روی آورد و در بعد موشکی این جنگ بین ایران و عراق چندین بار اوج گرفت که سال 65 و بهار 67 یعنی در انتهای جنگ میشه گفت از اوج این درگیری های موشکی بود.
خب چه نوع موشک هایی به سوی شهرهای ایران عمدتاً شلیک شدن؟
زرادخانه موشکی عراق عمدتاً موشک های اسکاد از انواع مختلف بود. این موشک های اسکاد هم تقریباً 160 الی 300 کیلومتر برد داشتن. البته انواع مختلفی داشتن مثل اسکاد A, B, C و D و جالبه بدونید برای که ابعاد این موشک هم دستون بیاد، قطر این موشک ها حدود 1 متر است، یعنی 88 سانتی متر قطر این موشک‌ها هست و وزن اونها هم بین 5 تا 6 تن وزن دارن این موشک‌ها، ولی موشک‌هایی بودن که خیلی دقت بالایی نداشتن، با ضریب خطای حدود 450 متر هدف رو مورد اصابت قرار می‌دادن.
پدافندی هم وجود داشت علیه موشک‌ها؟
ببینید، پدافند به اون معنا نه، چون توان ضد موشکی ایران در اون موقع به گونه‌ای نبود که قادر باشه این موشک‌ها رو قبل از اصابت به هدف از بین ببره و معمولاً آژیری که استفاده می‌شد بیشتر برای حملات هوایی مناسب بود نه برای حملات موشکی.
خب اگه موافق باشید یه مقدار شنونده‌هامون رو ببریم تو خاطرات اون روزها که به هر حال با این صداها بعضی از صداها آشنایی بیشتری داشتن. موافقین گوش بدیم برگردیم.
توجه علامتی که همتون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید.
حالا که صحبت کشید به اینجا، بد نیست که اشاره ای بکنیم این که این موشک ها عمدتاً به سوی چه شهرهایی شلیک می شود؟
خب برد موشک اسکاد چون حد اکثر بردش تا 300 کیلومتر بود، اون برد موشک اولیه عمدتاً به شهرهایی شلیک می شود که نزدیک مناطق مرز باشه. به همین دلیل با وجودی که خیلی از شهرهای ایران هدف قرار گرفتن، ولی شهرهای مثل دسفول و کرموشاه بیشترین آسیب رو از این نوع موشک ها دیدن.
و خب در مقابل ایران چه اقدامی انجام میداد؟
مشکل ایران این بود که خیلی موشک زمین به زمین در اختیار نداشت و بعدم که با کمک لیبی و کره شمالی تعداد از این موشک‌ها رو دست پیدا کرد، متخصصای لیبیایی که قرار بود بیان برای راه اندازی سایت‌های موشکی خیلی ناز و ادا و اطوار داشتن و خیلی دیر این مسئله راه اندازی شد. اون موقع موشک‌های ایران خیلی‌هاشون هم حتی اونهایی هم که موجود بودن ایراد فنی داشتن و مخزن سوخت بعضی‌هاشون هم ایراد داشت و خیلی با زحمت و شیوه‌های تقریباً ابتکاری شلیک می‌شدن.
عمدتاً چه شهرهایی از عراق رو هدف قرار میداد؟
خب ایران چون تعداد موشکاش کم بود سعی میکرد به لحاظ روانی استفاده بکنه و عمدتاً به سمت بغداد اینها رو شلیک میکرد. یه البته نکته مزیتی اینجا نسبت به عراق داشت که بغداد از مرز ایران حدود 150 کیلومتر فاصله داشت، در حالی که تهران از مرز عراق حدود 600 کیلومتر بالای 600 کیلومتر شاید فاصله داره.
و خب میرسیم به نکته آخری که درباره این بحث میتونیم بهش اشاره کنید.
عراق در اواخر جنگ به سمت موشک‌های دوربردتری رو آورد و با توجه به استفاده عراق از سلاح شیمیایی در طول جنگ، این نگرانی وجود داشت که صدام ممکنه به سمت شلیک موشک‌های رو بیاره که حامل کلاهک‌های غیر متعارف مثل کلاهک‌های شیمیایی باشه. در کنار سایر مسائل از جمله اوضاع اقتصادی کشور و اوضاع جبهه‌ها باعث شد که در نهایت بعد از آخرین مرحله جنگ شهرها که شلیک موشک بود در اواخر بهار 67، ایران قطعنامه 598 رو بپذیره و یه حالت ترک مخاصمه بین ایران و عراق برقرار بشه.
سپاسگزارم از تمام همراهان برنامه روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران. با ما حتما در تماس باشید. info@radiofarda.com برای اینه که نظراتتون رو درباره این برنامه با ما در میون بگذارید و همچنین اگر شما هم صدای خاصی دارید از 30 سال تاریخ پس از انقلاب اسلامی ایران میتونید اونها رو با ما در میون بگذارید.
People and leaders of Iran.
De défendre.
Alle Menschen in Deutschland.
Kultur باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
radiofarda.com این نشانی وبسایت اینترنتی رادیو فردا هست. خبرها و گزارش‌ها رو مفصل‌تر از اونجا دنبال بکنید. و اگر هم اکنون سری بزنید به وبسایت ما، مطالب متنوعی می‌بینید که از جمله می‌تونید نظریات فیزیکدان سرشناس استفن هاوکینگ، فیزیکدان بریتانیایی را مطالعه کنید که میگه بشر برای بقای خودش ظرف 100 سال آینده حتما باید از جو کره زمین خارج بشه و زندگی رو در جاهای دیگری جستجو بکنه. این مطلب و همینطور مطالب دیگر در وبسایت اینترنتی رادیو فردا به نشانی radiofarda.com. آخرین فیلتر شکن ما هم گلپرست.com، تکرار میکنم گلپرست.com، که میتونید رهنمون کنه شما رو به وبسایت ما. از اونجا نرم افزار نسیم رو برای رهایی همیشگی از سد فیلترینگ دانلود کنید. 8:21 دقیقه بامداد مجله صبحگاهی رو پی میگیریم. مقامات گردشگری کشور تایلند با بررسی استقبال گردشگران ایرانی از این کشور تصمیم گرفتن که بازار توریست های ایرانی رو جدی بگیرند. شرح بیشتر در گزارش همکارم نوشین سید حسینی.
تفریحگاه پاتایا که ابتدا به عنوان محلی برای استراحت و تجدید قوای نیروهای نظامی آمریکا در طول جنگ ویتنام به شمار می‌آمد، طرفداران تازه‌ای برای سواحلش پیدا کرده است. گردشگران ایرانی. این تفریحگاه ساحلی که در حدود 100 کیلومتری جنوب شرقی بانکوک قرار دارد، در سالهای اخیر با افزایش چشمگیر توریست‌های ایرانی مواجه شده است. دو برابر شدن ورود گردشگران ایرانی به تایلند توجه مقامات اداره گردشگری تایلند و به ویژه شهر ساحلی پاتایا را به خود جلب کرده و آنان را به این فکر انداخته است که بازاریابی سال آینده خود را بر توریست‌های ایرانی متمرکز کنند. یک مدیر آژانس تورهای خارجی در تهران از افزایش 30% سفر ایرانیان به تایلند و از جمله شهر پاتایا در سال گذشته نسبت به سالهای قبل میگوید.
الان نسبت به پارسال من رشد دارم میبینم. چیزی بوده مثلا 30% مسافرین کلی ما نسبت به شرق آسیا عموما و تایلند خصوصا، حالا شهرهای مثل بانکوک، پاتایا، فوکت، اینا شهرهایی هستن که چیزی بوده اگر من بخوام عدد اعلام بکنم حدود 30% افزایش توریست نسبت مثلا سال گذشته داریم.
دلایل متعددی در رشد تمایل گردشگران ایرانی به سوی کشورهای شرق آسیا و از جمله تایلند دخیل هستند. با نگاهی به مجموعه عوامل تاثیرگذار میتوان به آسان بودن شرایط دریافت روادید تایلند به عنوان مهمترین انگیزه اشاره کرد. آن دسته از توریست‌های ایرانی که به دنبال محلی برای استراحت و لذت بردن از آفتاب ساحلی هستند، با توجه به پیچیدگی‌ها و سختگیری‌های روزافزون دریافت ویزا از کشورهای غربی و اروپایی، با بخشیدن عطای آنها به لقایشان به کشور تایلند روی می‌آورند.
امکان داره کشور اروپایی رو تو لیست مقاصدشون قرار ندن اصلا، چون میدونن که این امکانش هستش که ویزا رو نگیرن.
از سوی دیگر تحریم‌های آمریکا و اروپا علیه برنامه هسته‌ای ایران مسئولان صنعت توریسم تایلند را نسبت به جذب هرچه بیشتر پول‌های سرگردان گردشگران ایرانی ترغیب کرده است. یکی از مدیران مسئول اداره گردشگری پاتایا در تایلند در گفتگو با خبرگزاری آلمان با پولدار توصیف کردن مسافران ایرانی تحریم‌های آمریکا و اروپا علیه برنامه هسته‌ای ایران را فرصتی دانسته که تایلند می‌تواند از آن به نحو احسن برای جلب گردشگران ایرانی استفاده کند. ولی چه بسا مسئولان جمهوری اسلامی هم چندان از این تغییر گرایش گردشگران ایرانی از سمت کشورهای غربی به سوی شرق آسیا ناراضی نباشند و با فراهم آوردن تسهیلات از جمله پروازهای مستقیم تهران به بانکوک هم خودشان و هم کشورهای شرق آسیا را از این خان نعمت بی بهره نگذاشتند.
برای بانکوک پروازی از مثلا ماهان داره پشت سر هم دیگه داره پرواز میکنه. یعنی در واقع مسئولین ما هم تلویحاً و غیر مستقیم دارن زمینی سفر به این دست کشورها رو، آسیای دور عموماً و تایلند خصوصاً رو فراهم آوردن.
تحریم‌های آمریکا و اروپا علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی مضرات اقتصادی بسیاری بر روند زندگی مردم ایران بر جای می‌گذارد، ولی همزمان منافعی را هم با خود به همراه آورده است، اما نه برای ایرانیان بلکه برای صنعت توریسم تایلند.
گزارش همکارم نوشین سید حسینی رو میشنیدید. 8:25 دقیقه بامداد، تا این لحظه حتما روزنامه ها به روی دکه های مطبوعاتی رسیدند. اگر علاقه مندید از تیتر اونها با خبر بشید، گفتگویم با شهرام رفیع‌زاده رو بشنوید.
از میان مطبوعات،
صبح بخیر آقای رفیع‌زاده. ظاهراً یکی از مسائلی که همچنان در روزنامه‌های ایران بازتاب داره مسئله صحبت‌های اخیر اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد، در این مورد بگید.
صبح شما بخیر. بله همینطور هست. امروز بسیاری از روزنامه‌ها از جمله روزنامه تهران امروز، کیهان، جمهوری اسلامی و حتی روزنامه جامعه جمع و رسالت عناوین اصلی خودشون رو به همین موضوع اختصاص دادن و نوشتن که انتقاد از آقای اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر آقای احمدی نژاد و همچنین پدر عروس ایشون وارد مرحله تازه‌ای شده و سرلشکر فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح رسالات ایشون رو مغایر با امنیت ملی توصیف کرده و آقای مصباح یزدی هم که از روحانیون حامی دولت هست گفته که آقای اسفندیار رحیم مشایی به دلیل اظهارات اخیرش غیر خودی به حساب میاد. سرمقاله روزنامه تهران امروز نوشته که اگر آقای رحیم مشایی این اظهارات رو میکنه و انجام میده و از آسمان و ریسمان حرف میزنه تا رئیسش از سوی افکار عمومی به پرسش کشیده نشه، راه مطلوبی رو انتخاب نکرده، ضمن این که آرزوی ایشون برای انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهور بعدی هم دور از دسترس هست و رویایی بیش نخواهد بود.
آقای رفیع‌زاده، یکی دیگه از موضوعاتی که در روزنامه‌های امروز بازتاب پیدا کرده این مسئله صحبت‌های اخیر علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی هست. در مورد مذاکره مستقیم با آمریکا در روزنامه‌های امروز صبح تهران چه خبر؟
روزنامه‌ها امروز اظهارات آقای ولایتی رو که بیشتر منتشر شده بود در ارتباط با درخواست مذاکره با آمریکا تکذیب کردن از قول ایشون، اما روزنامه آرمان سرمقاله‌ای نوشته در ارتباط با چشم‌انداز ورود مستقیم ایران و امریکا به مذاکره و نوشته که به رغم نیازهای استراتژیک ایران و امریکا به یکدیگر و فراهم بودن شرایط نسبی برای مذاکره مستقیم، به دلیل بی‌اعتمادی دو طرف و همچنین بالا بودن هزینه برای هر دو این مذاکرات صورت نمیگیره فعلا. و البته نویسنده سرمقاله روزنامه آرمان که آقای کیهان برزگر هست، از اعضای مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت هست، گفته که اگر مذاکره مستقیم ایران و امریکا صورت بگیره، ایران از فهرست دشمنان امریکا خارج میشه و این به نفع جمهوری اسلامی است.
از موضوع مذاکره بین ایران و آمریکا و همینطور صحبت‌های رحیم مشایی که بگذاریم، دیگه چه مسائلی در روزنامه امروز صبح تهران منعکس شده؟
دو خبر هست. یکی محکومیت بدر سادات مفیدی هست، دبیر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، به 6 سال حبس و 5 سال محرومیت از حرفه روزنامه‌نگاری. ایشون سالها دبیر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران بوده، اما از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب به دلیل شبهه افکنی نسبت به دولت آقای احمدی نژاد و مصاحبه با رسانه‌های خارجی ایشون به چنین مجازاتی محکوم شده. موضوع دوم هم بازتاب برخورد با روزخاران هست. در روزنامه خراسان آقای احمدی مقدم گفته که ما بیماری و مسافرت رو مجوزی برای تظاهر به روزخاری نمی‌دونیم و فرمانده انتظامی تهران هم گفته که اتومبیل‌های روزخاران رو هم توقیف خواهیم کرد.
شهرام رفیع‌زاده، از شما سپاسگزارم.
به پایان مجله صبحگاهی امروز میرسیم، اما پیش از خداحافظی یادآوری کنم که شما شنوندگان عزیز میتونید از راه‌های مختلف با ما تماس بگیرید و دیدگاه و نظراتتون رو با شنوندگان دیگر رادیو فردا به اشتراک بگذارید. میتونید با پیامگیر ما که 24 ساعته همراه شما هست تماس بگیرید و پیام خودتون رو ضبط کنید با این شماره 2042-02-2112-41-13. میتونید به ما ایمیل بزنید به نشانی info@radiofarda.com و اگر کاربر اینترنت هستید و با نرم افزار اسکایپ کار میکنید میتونید نام رادیو فردا رو در یک کلمه به انگلیسی رادیو فردا در قسمت جستجوی اسکایپ وارد کنید و از اون طریق با ما تماس بگیرید. سپاسگزارم از اینکه رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب میکنید و از اینکه در این 30 دقیقه همراه ما در مجله صبحگاهی بودید. حسن جعفری هستم و روزی خوش برایتان آرزو میکنم. تا فرصتی دیگر.